در برهه‌های از تاریخ افغانستان که حکومت‌ها محدودیت‌های زیادی درباره شیعیان و مراسم مذهبیشان داشتند، مراسم محرمی در محلات حاشیه‌ای‌تر باز هم برگزار می‌شد، اما مخفی‌تر و در اماکن محدود و بسته‌تر. اما در نیم قرن اخیر در همه نقاط ولایات مختلف این مراسم با شکوه بیشتری برگزار می‌شود. حتی حالا که طالبان سیطره دارند، مردم از عشق به امام حسین و محرمش دست بردار نیستند. شنونده های گرامی، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم و تا سفر محرمی دیگر، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
وقتتان بخیر باشه. همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتخابای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درگیری مرزی میان طالبان و مرزبانان ایران در سرحد ولایت نیمروز و بسته کمک 40 میلیون دلاری دیگر به افغانستان. ظهر امروز در منطقه مرزی ایران در سرحد ولایت نیمروز با ولایت سیستان و بلوچستان درگیری مرزی میان طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی ایران رخ داد. میثم برازنده، ولسوال هیرمند ولایت سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد که ساعتی قبل بین نیروهای ایران و طالبان در منطقه شغالک ولسوالی هیرمند درگیری رخ داده. فرماندار هیرمند در مورد علت این درگیری افزود تجاوز مرزی از سوی طالبان رخ داد که نیروهای ما پاسخ لازم دادن، متقابلا اونا هم پاسخ دادن، اما تلفات جانی به دنبال نداشت و بیان کرد این درگیری مختصر بود و به اتمام رسیده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی و میخوایم که در ارتباط با جزئیات این درگیری از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
به نام خدا، سلام همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. متاسفانه امروز خبرهای شنیدیم از حوزه جنوب غرب افغانستان که نیروهای مسلح طالبان تیراندازی‌های را در نوار مرزی انجام دادند و منجر به درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و افغانستان شده. خبرها از ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان حاکی از این نبرد هست و آنگونه که مسئولان محلی در این ولایت که هم مرز با ولایت سیستان و بلوچستان ایران است گفتند که طرفین از دو سوی مرز به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. بنا به گفته مقام‌های محلی در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز، این درگیری چاشت امروز یک شنبه 9 اسد شروع شده و 3 ساعت هم ادامه پیدا کرده. اما مسئولان محلی در حوزه جنوب غرب افغانستان در خصوص چگونگی این رویداد اظهار نظری نکردند و از تلفات و خسارات احتمالی این تیراندازی هم گزارشی تا کنون منتشر نشده. مسئولان محلی در نیمروز گفتند که خب در حال پیگیری این رویداد هستند و هیئتی هم به منظور بررسی این رویداد به ولایت نیمروز اعزام شده. آنگونه که رسانه‌ها هم در جمهوری اسلامی ایران خبرها را منتشر کردند، با رسیدن نیروهای کمکی به محل درگیری شدت بیشتری پیدا کرده. میثم برازنده فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان هم وقوع این درگیری را در گفتگو با رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران تایید کرده، اما میزان تلفات این زد و خورد مسلحانه مشخص نشده.
بله آیه محمدی، خب این بار اولی نیست که این نوع درگیری‌ها در مرز ایران و افغانستان رخ داده. علت چی هست و چه دلایلی مطرح میشه در ارتباط با این موضوع؟
خب این برای بار نخست نیست که نیروهای مسلح مرزی طالبان با سربازان ایرانی در مرزها درگیر میشن. از مدت یک سال گذشته تا کنون این چندمین بار است که تیراندازی ها در مرزهای غربی و جنوب غربی افغانستان نگرانی ها را از افزایش خشونت ها در مرزهای کشور با ایران که مرزهای صلح و دوستی دو کشور نامیده شده بیشتر کرده.
بله.
کارشناسا هم بر این باور هستند که ناآشنایی نیروهای مرزی طالبان با قوانین و مقررات مرزبانی و عدم اطاعت شماری از نیروهای مسلح طالبان که در مرزها مستقر شدند از فرماندهانشان عمدتاً باعث بروز این درگیری ها شده.
بله.
ما شاهد چندین رویداد ناامنی در مرزهای مثل دوغارون و همچنین ابو نصر فراهی و امروز در ولسوالی کنگ که هم مرز با ولایت نیمروز هست بودیم. این درگیری ها عمدتاً ناشی از همین بی اطلاعی و عدم آگاهی نیروهای طالبان اعلام شده و تاکید شده که خب افراد با تجربه را به مرزها اعزام خواهند کرد و افراد آموزش دیده ای که با قوانین و مقررات مرزی بیشتر آشنا باشند. این زد و خوردها عمدتا نگرانی را در بین مردم حوزه جنوب غرب افغانستان و غرب افغانستان بیشتر کرده و تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه و برادر است که سالهای سال در کنار هم با آرامش زندگی کردند. ایران اسلامی یکی از کشورهایی است که میلیون ها مهاجر افغانستان در خودش جای داده و در کنار مردم ایران این تعداد از مردم افغانستان خیلی راحت زندگی میکنند و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمی آید.
بله.
شهروندان حوزه غرب به ویژه مردم هرات و نیمروز تاکید کردند که مسئولان حکومت موقت طالبان سعی بکنند که از بروز چنین رویدادهای جدا جلوگیری بکنند و اگر کدام مشکلی در بین مرزبانان ایران و یا افغانستان وجود داره سعی بشه که با گفتگو و از منابع دیپلماتیک حل بشه و مسائل خشونتی در این مرزها به وجود نیاید. خب تنها مرزهای افغانستان با ایران نیست که شاهد چنین رویدادهایی است. ما همین جمعه که گذشت شاهد بودیم که نیروهای مرزی طالبان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا با نیروهای مرزی پاکستان هم درگیر شدند که بر اثر تیراندازی‌هایی که صورت گرفته دست کم دو مسافر افغان کشته شده و 3 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم. خدا
نگهدار شما. خب گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با درگیری که ظهر امروز در منطقه مرزی ایران در سرحد ولایت نیمروز با ولایت سیستان و بلوچستان رخ داده بود. بانک مرکزی حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شده. اطلاعیه همچنین ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها هم با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بانک مرکزی افغانستان پیش از این با ورود 20 بسته کمک‌های نقدی به افغانستان اعلام کرده بود که میزان کمک نقدی به افغانستان به 569 میلیون و 600 هزار دلار رسیده که با رسیدن 12 بسته 32 میلیون دلاری و یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر این کمک ها به مجموعه 993 میلیون و 600 هزار دلار افزایش یافتند. پس از به قدرت رسیدن طالبان دارایی های خارجی افغانستان بلوکه شد و دسترسی این کشور به بانک های بین المللی هم مسدود شد که طبیعتاً این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی روبرو کرده. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با سهیم دانستان آمریکا در بحران اقتصادی افغانستان خواستار آزادسازی دارایی های توقیف شده این کشور هستند تا امکان ارائه بلا مانع کمک های بشر دوستانه برای تامین نیازهای اساسی مردم افغانستان فراهم شود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان محترم شما. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب سلام. یک بسته کمک 40 میلیون دلاری به کابل رسیده طبق اعلام بانک مرکزی حکومت طالبان در افغانستان و گفته میشه که به یک از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شده. با این بسته حدود 1 میلیارد دلار به افغانستان از زمان حضور طالبان کمک شده، در حالی است که گفته میشه که خب طالبان تحریم هستند و اینا به رسمیت شناخته نشدن، ارتباط مجامعه جهانی با اینا محدود هست و خیلی از مسائل دیگه‌ای که به هر حال این روزها مطرح هست، بحث حقوق بشر، حقوق زنان، حکومت فراگیر که میگن اینا باید در داخل افغانستان تأمین شه تا ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم، اما همچنان پولها به داخل افغانستان میرسه. تحلیل بفرمایید که این مسئله چطور هست، از چه طریق تأمین میشه و چرا این اتفاق میافته؟
خدمت شما عرض کنم، من بتو که همه آگاه هستن، خب این نشان از یک دوگانگی در سیاست جامعه جهانی نسبت به دولت طالبا هست. از طرف برسمیت نمیشناسن و از طرف کمک میکنن. میتونید تا تحلیل بکنیم که باز هم با یک حالت قطع‌چکان نگه داشتن حیات افغانستان، اقتصاد افغانستان در یک حالت قطع‌چکانی میخواین که جاپای تروریسم در افغانستان قوی نکنن و افغانستان به یک معمن از تروریسم و یک خطر جهانی ایجاد نشه، در یک حالت نگه داشتن که بتونن یک حداقل ها رو برای اقتصاد افغانستان برسانن و بتونن در واقع این حکومت در همین حالت نگه دارن. تنها تحلیلی که میشه بکنیم همی هست، وگرنه هیچ گونه تحلیل منطقی پشت از این نمیتونه باشه. از طرف طالبا به رسمیت شناخته نمیشن، جامعه جهانی به سمت اینا دست دراز نمیکنه و از طرفی هم کمک های مالی در واقع احیا میشه در داخل افغانستان و دیده میشه و رسانده میشه.
بله آقای احمدیار، این بسته های کمک های مالی که انجام میشه که آخرین شمید بسته 40 میلیون دلاری بوده، اینا مستقیما به تحویل خود طالبا میشه دیگه، درسته؟
در تصوری که به خبرامیه تقریبا در همونطور نشان میده که چون ما نشان از سیستم دیگری هم داخل افغانستان نیست، قطعا تحویل بانک مرکزی دولت طالبا میشه که اینا رو بتونن در بازار مصرف بکنن و بتونن در واقع حیات خود احیا نگه دارن.
آقای احمدیار، یکی از بحثایی که مطرح هست اینه که طبیعتاً بعد از حاکم شدن طالبان در داخل افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک مشکل بسیار جدی مواجه شد و انتظار ای بود که با توجه به ای که با یک فروپاشی جدی ما مواجه هستیم در داخل افغانستان در حوزه اقتصاد، بحث ارزش پول ملی افغانستان بسیار کاهش پیدا بکنه، اما این اتفاق نیفتاد. شما علت را در چی می‌بینید؟
ببینین، علت هم میتونه همین کمک های هر چند ناچیز و به هر حال قطع‌چکانی باشه که این اتفاق افتاده که نگذاشتن ارزش پول ملی افغانستان در منطقه به پایین ترین سطح خود برسه یا پایین ترین سطح خود شاهد باشن، چون باز پایین آمدن ارزش پول افغانستان تبعات سنگین تر میتونه داشته باشه هم برای کشورهای منطقه و هم برای جامعه جهانی و هزینه جامعه جهانی بیشتر میکنه. گفتم این تمام تحلیل ها رو میتونیم این تو یک تصور بکنیم که نمیخواین حداقل باز باید خدا رو شکر کنیم که این ذهنیت هست و این سیاست پشت پرده هست که نمیخواین ما شاهد میدان توریست ها در افغانستان باشیم و به همریختگی سیاسی اجتماعی و همه جانبه در داخل افغانستان شاهد باشیم و حداقل ها نگه داشتن و کمک کردن که اتفاق بیفته که ارزش پول ملی ادس. خب به همون جور که می‌بینیم فعلا ما صادرات ما به حداقل ها، واردات به شکل وحشتناکی تغییر کرده و هیچ گونه سیستم صنعتی ما هنوز راه نیفتاده در یک سال که بتونیم تحلیلی بکنیم. دهلیزهای هوایی ما به شکل واقعی راه نیفتاده، راه‌های مواصلاتی مشکل دارن، بندرگاه‌های ما مشکل دارن، ولی خب باز هم به حداقل ها رسانستن نگه دارن و میتونیم تنها امیدواری که به خود بدیم و تحلیلی که بکنیم این هست که جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که افغانستان حداقل دوباره دچار یک جنگ داخلی و معمنی برای توریست ها و برای باطلاقی برای از اینها تبدیل کنند که بتونن در واقع در همین حداقل ها نگه دارن.
خب این کمک هایی که صورت میگیره از طرف جامعه جهانی و ای که ارزش پول ملی افغانستان رو تلاش کردن که در یک حد معمول نگه دارن و این به قول شما به پایین ترین حد خودش در منطقه نزول نکنه، چقدر از این مسئله میتونه به اهداف اقتصادی مربوط باشه و ای که به مردم افغانستان کمک کرده باشن و چقدر میتونه ناشی از اهداف سیاسی باشه که جامعه جهانی خصوصا آمریکا داره در منطقه؟
ببینین به این که نمیتونیم بگیم که اینا به اهداف اقتصادی و مردم افغانستان آمدن خدمت کردن، اصلا نمیتونیم بوجه فکر کنیم، چون اگر چنین اتفاقی میخواست بیفته دولت قبلی کاری نمیکردن که سرنگون بشه و این نابسامانی و این فرار مغزها و سرمایه ها و فرارهای همه جانبه از همه عرصه ها با شاهد میبودیم. این چیزی که نمیتونیم اصلا قطعا پشت از یک انگیزه سیاسی هست که باز در آینده خواهیم دید که چی مثلا و چی برنامه قدرت های جهانی و مثلا امریکا برای افغانستان داره که در این حالت نگه داشته و چی پلن میتونه داشته باشه. طبیعتا اینا همه نشأت از سیاست آینده هست که برای افغانستان چیده شده و اینکه تا چی زمانی هم حکومت طالبان تاریخ مصرف داشته باشن و به سر کار بمانن و بتونن خود حفظ بکنن، این هم باز انشالله در آینده نزدیک دیده میشه. طبعا موضوع سیاسی هست و نمیتونیم از منظر اقتصادی به این مسئله اصلا نگاه کنیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما، اصفه میکنم با کارشناس برنامه جناب آقای عبدالواحد احمدیار در ارتباط با بسته های کمک های نقدی که به افغانستان میشه از طرف جامعه جهانی که آخرینش هم یک بسته 40 میلیون دلاری بود که طبق اعلام بانک مرکزی حکومت طالبان با کابل رسیده و به یک از بانک های تجاری افغانستان تحویل داده شده. اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان بار دیگر تأکید کرده که هیئت حاکمه افغانستان مطابق معاهده 1351 متعهد به حقابه ایران است. نصرت با سلام وطندار گفته که ایران مطابق با توافقنامه 1351 در حالت عادی 22 متر مکعب در ثانیه آب حق داره و ما 4 متر مکعب دیگر هم بر اساس حسن همجواری می دهیم. وی افزود ما نسبت به حقابه ایران متحد هستیم، اما اگه خشکسالی باشه به همان اندازه آب کم می شه. سخنگوی وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان تاکید کرده که در معاهده سال 1351 چگونگی پرداخت آب در زمان خشکسالی ذکر شده. پنجشنبه هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان تصریح کرده بود که اگر مسئله حقابه ایران از هرمند با سرعت و جدیت حل و فصل نشود در سایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خودش نشان خواهد داد. وی با اشاره به بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هرمند نیز ابراز امیدواری کرده بود که موانع مصنوعی در مسیر رسیدن آب به ایران و تأمین حقابه این کشور وجود نداشته باشد. امیر عبداللهیان تأکید کرده بود تحویل حقابه ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل با تعهدات بین المللی در قبال ایران است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای ملی مصالحه افغانستان با سفیر پاکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. عبدالله در صفحه فیسبوک خودش نوشت: در دیدار با سفیر پاکستان درباره تحکیم و گسترش روابط دو جانبه، حل مشکلات مهاجرین مقیم پاکستان و وضعیت جاری کشور بحث صورت گرفت. منصور احمد خان سفیر کابل در افغانستان هم درباره این دیدار گفته است که با عبدالله در خصوص همکاری دو کشور و همچنین ترانزیت منطقه گفتگو کرده است. این در حالی است که روزنامه 8 صبح به نقل از منابع خبری خودش مدعی شده بود که طالبان از سفر عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای مصالحه به خارج از این کشور ممانعت کرده اند. به گفته این روزنامه، طالبان مانع سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیشین به هند شده اند. بر اساس ادعای این رسانه، عبدالله طی هفته گذشته قصد سفر به هند داشته که طالبان این اجازه را به وی نداده. دیدبان حقوق بشر میگه که آنچه که در حال حاضر در افغانستان اتفاق میفتد جدیترین بحران حقوق زنان در جهان امروز است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که طالبان حق آموزش، کار، ورزش، اعتراض، مراقبت های صحی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی و موسیقی را از زنان گرفتند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از اعضای جامعه جهانی خواسته که به جای ابراز تأسف اقداماتی عملی چون وضع ممنوعیت بر سفر رهبران طالبان به اجرا بگذارند. این در حالی است که به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با والیان دستور داده که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. دیروز هم خدمت شما عرض کردیم که هیئتی از علمای دینی پاکستان در بازگشت از کابل میگوید که طالبان وعده داده که به زودی مکتب‌های دختران را بازگشایی خواهد کرد. می‌دانیم که اخیراً هیئتی از عالمان دینی پاکستان با رهبری محمد تقی عثمانی به کابل سفر کرد و چندین روز در کابل بود. سفر این هیئت عالمان دینی پاکستان و درخواست اونا از طالبان واکنش‌هایی را در پی داشته. برخی ضمن انتقاد از عملکرد دوگانه طالبان میگویند که حکومت طالبان در مقابل درخواست علمای افغانستان مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران بی‌توجه بود، ولی در مقابل درخواست عالمان پاکستان به صراحت گفته که مکاتب به زودی باز میشه. این عملکرد دوگانه طالبان نشانه چیست؟ تحلیلی در همین ارتباط بشنویم از فروزان داودزای، کارشناس افغان و فعال حقوق زنان.
در این موضوع یک موضوعی که البته قبلا روش بحث های زیاد هم شد که مجلس از علما بود، ما نشست های امرای علما داشتیم و یگانه خواست و توقع ما اینمی بود که در این بحث باید علمای افغانستان تاکید بیشتر روی مکاتب دخترها داشته باشد، که متاسفانه نمیتونم بگویم دلیلش چی بود، اما در این مجلس از مکاتب دخترها یادآوری شد اما به قاطعیتی که باید یادآوری میشد نشد. لیکن در بحث هایی که ما به شکل دستجمعی یا به شکل از اشکال امرای رهبرای امارت اسلامی داشتیم، هیچ نوع جواب منفی ما نگرفتیم و امی جواب بوده که به زودترین فرصت این مشکل حل میشه و مکاتب باز میشه. بنان به مو اساس ما میگم که این امی موضوعی که برای پاکستانی ها یا علمای پاکستان وعده داده شده بر ما قابل قدر است، اما در صورت که جامعه عمل بپوشه. اگر جامعه عمل نپوشه، ما بعد از اینکه موضوع دوباره مسدود شدن مکاتب شد الا امر سانی بار اکثریت از بزرگان نشستای داشتم و در این موضوع ما بحثای داشتیم، البته دلایل داشتیم. درست ما خلاهایی که در بخش اداری در وزارت معارف داریم ما را قبول میکنیم، اما بارها ما روی ازی تاکید کردیم و پیشنهاد ما برای امارت اسلامی بوده که بسته شدن در پای مکاتب دلیل رای حل برای ازی موضوع شده نمیتونه، با دلیل ازی که اگر ما دروازه مکتب بسته بگذاریم آیا ما میتونیم مشکلات برش رای حل پیدا کنیم؟ هرگز نه. ما در صورت میتونیم مشکلات برش رای حل پیدا کنیم که ما روی دستاورد داشته باشیم، کار کرده داشته باشیم. اگر ما کادرهایی که امروز در افغانستان حضور دارن از اینا استفاده کنیم و اینا برن به طرف مسئولیت‌هایی که برشان سپرده میشه، بنان آیا ما نمیتونیم تغییرات مثبت بیاریم؟ از جانب دیگر اگر دروازه مکتب برای دخترها باز میشه، کمک‌های جهانی میه، افغانستان یک کشور خودکفا نیست، بنان در هر قدم اینا ضرورت به کمک‌های بیرونی دارن. در صورتی که ما روابط بهتر با جهان نداشته باشیم، ما چطور میتونیم کمک ها را به دست بیاریم. بنان ما همیشه باید روی راه حل ها فکر کنیم، نه روی مسائلی که ما را دیگه هم به طرف عقب میبرند. بنان توقع ما اینمی است که اگر ما در اینمی وضعیتی که فعلا قرار داریم میتونیم دستاورد داشته باشیم، در اون صورت امارت اسلامی برای ملت قناعت به تو جواب داشته باشه. در غیر از اون بهترین راه حل و بهترین موفقیت برای یک حکومت ملت است. در دوران قبلی چون ما همیشه کوشش کردیم مسائل اگر خلاها در هر دوره بوده گفتیم، ما هیچ وقت مشکل امرای نظام نداریم، اما نظام قبلی یگانه مشکلی که به وجود آمد و یگانه دلیل سقوطش فاصله میان ملت و حکومت شد. هرگاه فاصله میان حکومت و ملت بیشتر میشه، به مو اندازه حکومت مدت یا قوتشان کمتر شده میره. به ما اساس توقع ما از امارت اسلامی هست که اینمی فاصله را میان ملت و حکومت وجود نبیاره، چون تا حد یک اندازه در قسمت امنیت و بعض مسائل ملت امیدوار شده. اینمی امید را که امروز دارن لطفا از ملت نگیرن. اگر ما از اینمی تریبیون صدای ما میخوایم که برای رهبرایی که در رأس امارت اسلامی هستند، تصمیم گیرنده هستند، نیست که اگر یک طفل یا یک خانم از افغانستان به دلیل از این که خودش نمیتونه یا خودش نمیتونه تحصیل کنه و حقی که بر از او خداوند داده از او مستفید نمیشه و مملکت ترک میکنه، میره به یک طرف مملکت دیگه و اون مملکت احیانا این میره به طرف از جامعه اسلامی بیرون میشه. بنان اینجا جوابگو کی است؟ اینمی رهبرایی که در رأس قرار دارن و تصمیم گیرنده هستن، چون اینا مسائلشان به اساس چوکات اسلام پیش میرن. لطفا اینمی نقطه را باید متوجه شون و ملت نگذارن که به مو طرف بدبختی بره.
خب با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل رسیدیم. بعد از اذان باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الفلاح
حي على خير العمل. الله أكبر الله
خب آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم، در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدونید که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی است که هر روز در همین ساعت تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، البته بجز جمعه ها. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست و همینطور میتونید که برنامه های رادیو دری را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. وزارت فواید عامه طالبان میگه که کار ترمیم اساسی شاهراه کابل قندهار آغاز شدن. دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه طالبان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که کار ترمیم اساسی قسمت اول شاهراه کابل قندهار از ولایت قندهار الی ولایت زابل توسط پرسنل وزارت فواید عامه آغاز شد. مولوی حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه در برنامه افتتاح گفته که وزارت فواید عامه پلان دارد تا شاهراه کابل قندهار و شاهراه سالنگ را در هماهنگی با بخش خصوصی اعمار و ترمیم اساسی کند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس با خیر و برکت. دقیقاً شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات یا در مجموع کابل هرات یکی از بزرگترین شاهراهای افغانستان است که از نگاه اقتصادی، سیاسی و مسافربری و سیاحت و صادرات و واردات با بیرون از افغانستان جاده مرکزی شمرده می شود. بله. بالاخره طالبان رسماً اعلام کردند که کار ساخت مجدد شاه راه کابل هرات یا هرات کابل رسما کارش را آغاز کرده است. بله. وزارت فواید عامه حکومت سرپرست طالبان ضمن اعلام این مطلب اعلام کرد که و گفت که شاهراه کابل هرات که فاصلهش به 900 کیلومتر میرسد، گام نخستش عملا یعنی بازسازی در گام نخستش عملا میان قندهار تا کابل آغاز شده است. بر اساس معلومات این وزارتخانه بودجه ساخت این شاهراه از بودجه داخلی افغانستان یا از بودجه خود حکومت سرپرست طالبان تمویل می شود و 9 شرکت دیگر هم در این پروژه بزرگ همراه دولت یا حکومت سرپرست طالبان همکار هستند که بعداً عواید این شاهراه میان حکومت و این شرکت های تقسیم می شود. شاهراه کابل هرات یکی از شاهراه های بسیار بزرگی هستند که از کابل به ولایت وردگ، غزنی، زابل، قندهار و هلمند و بالاخره به ولایت هرات میرسد که چی برای داخل افغانستان، حتی برای کشورهای منطقه‌ای و اقتصاد آن هم بسیار مهم شمرده می شود. این شاهراه 2 دهه قبل و با سقوط حکومت پیشین طالبان و آمدن کشورهای غربی به افغانستان در سالهای اول به کمک 180 میلیون دلاری کشورهای عربستان سعودی، ژاپن و آمریکا بازسازی و به خیلی سرعت کارش به پایان رسید و به شکل بسیار اساسی ساخته شد. اما در جنگهای دو دهه گذشته بار دیگر این شاهراه به یک ویرانه مبدل شد و علاوه از جنگ و عدم حاکمیت مطلقه حکومت و عدم کنترل خوب موترهای باربری با توناژ بسیار بلند این شاهراه کاملا تخریب گردید. ولی اکثریت مطلقش با گفته حکومت پیشین جنگ ها و انفجارهای طالبان بود که شاهراه را ویران کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت فواید عامه حکومت جمهوریت پیشین از کابل تا قندهار در امتداد این شاهراه 150 پول و پولچک بر اثر بمب‌های طالبان یا انفجار از سوی طالبان این پول و پولچک که تخریب گردیده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگویند که بازسازی این شاهراه از سوی بودجه داخلی تمویل میشود و او میگویند که وقتی که این گروه یا طالبان به حاکمیت مطلق رسیده است بازسازی تخریب این جاده را آغاز کرده است. از طرف دیگر حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که این شاهراه از سوی حکومت یا این وزارت و 9 شرکت با شکل یک پارتنرشیپ و یا شرکت به پیش می رود. با گفته او این یک روش است که در تمام جهان معمول هستند که حکومت و شرکت های خصوصی به یک فیصله می رسد و این شرکت های خصوصی جاده ها را می سازد و بعدا برای یک مدت معینه عواید آن را این شرکت ها به جای حکومت جمع می کند و این شیوه موتروانان یا کسانی که از این جاده عبور و مرور می کند مجبور هستند که با سفر و استفاده از این جاده ها یک تکس یا پول تعیین شده از قبل را تحویل کند و بعدا از این جاده استفاده کند. ولی یک تحول دیگر که از نگاه تکنیکی در این جاده پیش آمده است او این است که این جاده قبلا به گفته وزارت فواید عامه عرض این جاده 7 متر بود و فعلا بر اساس قرارداد نو و پلان نو عرضش 3 متر بیشتر می شود، یعنی 10 متر عرض و 900 کیلومتر با 900 کیلومتر طول این جاده از کابل تا هرات بازسازی می شود. بله. قابل یادآوری است که حکومت پیشین جمهوریت هم تلاش کرد که این جاده را بازسازی کند، اما جنگ ها و ناامنی و حاکمیت زیاد طالبان در این جاده باعث شد که این پروژه بزرگ در آن زمان متوقف شود. حتی حکومت پیشین افغانستان از کابل 10 کیلومتر به سوی قندهار جاده را دو طرفه آغاز کرده بود، اما با شدت جنگ ها و سقوط نظام پیشین دو طرفه بودن جاده کابل قندهار هم متوقف شد و در حال حاضر فقط جاده به شکل یک طرفه و با افزایش عرض 3 متر دوباره و مجددا بازسازی و نوسازی می شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، بخیر باشید، خدا
نگهدار شما. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. خب فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و من خبر را بخوانم خدمت شما عزیزان شنونده. مسئولان محلی بدخشان میگن که درجه دما امسال نسبت به سالهای گذشته به گونه بی پیشینه بلند رفته که در نتیجه آن با ذوب شدن یخچال‌های طبیعی این ولایت خطر فرار آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی از گونه‌های کمیاب حیات وحش این ولایت به کشورهای همسایه افزایش یافته. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت امسال هوا نسبت به سالهای گذشته به صورت بی پیشینه گرم شده که اگر درجه حرارت بیشتر از این افزایش پیدا کنه ممکنه که یخچال‌های طبیعی در بدخشان ذوب شوه و زندگی گونه‌های کمیاب از جمله آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی با مشکل مواجه شود. احمدی گفته که این دو حیوان کمیاب تنها در مناطق سرد و دارای برف و یخچال زندگی میتونند که ممکنه با گرمای هوا و سمت کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان فرار کنند. احمدی گفت که نسل آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی در بدخشان طی سالهای گذشته رو به انقراض بوده، اما تلاش داریم با تطبیق قانون منع شکار حیوانات زمینه بهتر حیات را برای این حیوانات مساعد کنیم. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت که قانون منع شکار حیوانات از سوی رئیس طالبان صادر شده و حکومت محلی بدخشان این حکم عملی می کنه. پیش از این مسئولان محلی بدخشان گفته بودند که جنگ های اخیر، حملات هوایی و صدای تانک و تفنگ نسل های کمیاب حیات وحش همچون پلنگ برفی، آهوی مارکوپولو، بزکوهی و پرندگان مخصوص ای ولایت را مجبور به فرار کرده و نسلشان در حال انقراض می باشد. باشندگان بدخشان همچنین گفته بودند که شکارچیان قبلاً در ارتفاعات نچندان دور به شکار دسترسی داشتند، اما پس از جنگ‌های اخیر حیوانات به قله‌ها فرار کرده و ممکنه که از بدخشان به کشورهای همسایه فرار بکنند. انشاءالله در برنامه آینده سعی می‌کنیم که این موضوع رو به صورت مفصل بررسی بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. حکومت موقت طالبان تعطیلی عاشورا را در تقویم افغانستان حذف کرده است. هنوز به طور رسمی این تغییرات در تقویم افغانستان از سوی دولت طالبان اعلام نشده، اما اسناد فاش شده نشان می‌دهند که طالبان بیشتر مناسبت‌های گذشته را حذف و به جای آنها به طور سلیقوی مناسبت‌های طالبانی را جایگزین کرده است. دولت طالبان روز عاشورای حسینی علیه السلام در تقویم رسمی افغانستان پیش از این به عنوان روز عاشورای حسینی در تقویم رسمی افغانستان پیش از این به عنوان تعطیلی عمومی ثبت شده بود. بر اساس اسنادی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، طالبان علاوه بر تعطیلی روز عاشورا، تعطیلی‌های عمومی دیگری مثل نوروز که یکی از جشن‌های کهن و ملی این کشور محسوب می‌شود را نیز از تقویم رسمی حذف کرده است. بر اساس این سند، روز همبستگی زنان و روز جهانی منع خشونت ضد زنان نیز از تقویم رسمی افغانستان حذف شدند. با تغییراتی که توسط طالبان در تقویم رسمی افغانستان اعمال شده، بسیاری از مناسبت‌هایی که در دولت قبلی وجود داشتند لغو شدند. در این تغییرات تازه، طالبان دست کم 15 مناسبت مربوط به خود از جمله روز انتخاب ملا هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر این گروه را در تقویم رسمی اضافه کرده است. بر اساس این سند، طالبان همچنین روزهای استقلال افغانستان، شکست جماهیر شوروی و شکست آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از گروه طالبان را روزهای تعطیلی عمومی تعیین کرده است. با گزارش رسانه‌ها، درگیری مرزی بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای دولت طالبان در افغانستان در منطقه مرزی هیرمند رخ داده است. اطلاعات رسیده هاکیس ظهر امروز در این درگیری ها نیروهای طالبان گلوله هایی به سمت منازل حاشیه شرقی شهر دوست محمد فیر کردند و حجم آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شده است. مولوی محمد ابراهیم هیواد فرمانده مرزی در نیمروز مدعی شد که در این درگیری یک تن از نیروهای طالبان کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشته است، اما منابع مستقل چنین موضوعی را تاکنون تایید نکردند. برخی اخبار رسیده هاکیست این درگیری بعد از تلاش برخی نیروهای طالبان برای افراشتن پرچم طالبان در منطقه‌ای که خاک افغانستان نبوده رخ داده است. طی سالهای گذشته در منطقه شغالک از توابع بخش مرکزی هیرمند در ولایت سیستان و بلوچستان در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار احداث شده است، اما همچنان که چند ماه پیش نیروهای طالبان با رعایت نکردن این خط مرزی باعث درگیری شده بودند، این بار نیز با تجاوز به این منطقه و تلاش برای برافراشتن پرچم طالبان منجر به تبادل آتش شدند. نیروهای طالبان با درک غلط از خط مرزی تصور می‌کنند دیوار احداث شده مرز بین ایران و افغانستان است، حالانکه چنین نیست و طی ماه‌های گذشته نیز مسئولان مرزبانی ایرانی سعی کردند آنان را نسبت به موضوع توجیه کنند. منابع محلی طالبان اعلام کردن انفجاری در مزار شریف رخ داده، اما این حادثه تلفات جانی نداشته است. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از وقوع انفجار در ناحیه سوم این شهر خبر می دهند. این انفجار حوالی عصر امروز در منطقه لیلامی مزار شریف در نزدیکی روضه سخی رخ داده است. شاهدان عینی می گویند این انفجار بر اثر ماین مغناطیسی رخ داده است. محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی انتظامی طالبان در بلخ وقوع این انفجار را تایید کرده و گفته است که این رویداد ناشی از ماین کارگزاری شدن در یک میوه فروشی بوده است. با گفته وزیری این انفجار تلفاتی در پی نداشته است. شماری از پناهجویان افغانستانی در پاکستان بار دیگر از رسیدگی نکردن نهادهای بین‌المللی به دوسیه‌های پناهندگی ابراز نگرانی کردند. شماری از پناهجویان افغانستانی امروز اعلام کردند کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگی‌های کشورهای غربی در پاکستان به خواست‌هایشان هیچ گونه توجهی نشان نمی‌دهند. این پناهجویان افغانستانی افزودند با وجود اعتراض‌های بسیار تاکنون هیچ نهادی صدای آنان را نشنیده است و هنوز هم بلا تکلیف هستند. یک پناهجوی افغانستانی در مصاحبه با خبرنگاران پاکستان گفت شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان حقوق زن، جامعه مدنی از 3 ماه پیش در رابطه با رسیدگی نکردن دوسیه‌های مهاجرتی اعتراض کردیم، اما هیچ پاسخی به ما داده نشده است. پناهجویان افغانستانی بار دیگر از نهادهای بین‌المللی حامی پناهجویان و نمایندگی‌های کشورهای غربی در اسلام آباد خواستند به دوسیه‌هایشان رسیدگی کنند. همزمان روزنامه گاردین به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نوشت این کشور به دوسیه پناهندگی افغانستانی‌های رسیدگی می‌کند که در بخش‌های امنیتی با دولت آن کشور همکاری کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که در برنامه تخلیه افغانستان اشتباهاتی وجود داشته و به همین علت دوسیه‌های پناهندگی شماری از افغانستانی‌هایی که به بریتانیا رسیدند رد شده است. بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان اعلام کرده است که یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری به کابل رسید و به یکی از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شد. اطلاعیه همچنین ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بانک مرکزی افغانستان پیش از این با ورود 20 بسته کمک‌های نقدی به افغانستان اعلام کرده بود که میزان کمک نقدی به افغانستان به 569 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است که با رسیدن 12 بسته 32 میلیون دلاری و یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر این کمک‌ها به مجموع 993 میلیون و 600 هزار دلار افزایش یافته است. در پی سفر شماری از علمای دینی پاکستان با کابل، امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفت محمد تقی عثمانی که در رأس این هیئت قرار دارد یکی از متحدین نزدیک دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان است که حیثیت آمر کل را برای طالبان دارد. صالح در یادداشتی نوشت تقی عثمانی که در شکل دهی دسیسه دوحه نقش سایه‌گونه داشت برای ارزیابی و مشورت دهی با کابل آمده است. امرالله صالح در این یادداشت نوشته است در سالهای 2019 تا 2021 بارها اسم تقی عثمانی با عنوان اولوالامر طالب در گزارش‌ها درج شده بود. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است که افسران نظامی و استخباراتی ناتو با نفوذ و نقش این روحانی پاکستانی آشنا هستند. تقی عثمانی مشهور به مفتی اعظم روز دوشنبه هفته گذشته در رأس هیئتی از علمای پاکستان وارد افغانستان شد و با نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی در کابل دیدار کرد. رسانه‌های پاکستانی دیدار تقی عثمانی با رهبر طالبان پاکستانی را بی نتیجه خواندند. هیئت علمای دینی پاکستان در سفر به کابل با ملا محمد حسن آخون رئیس الوزراء و برخی از مقام‌های ارشد طالبان نیز دیدار کرد. تصاویری که از دیدارهای تقی عثمانی با مقام‌های طالبان منتشر شد میان کاربران رسانه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. امرالله صالح با اشاره به این تصاویر گفته است برای تقی عثمانی احضار و صحبت با طالبان با پای دراز آن هم در سر تخت خواب چیزی نوی نیست. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. بار دیگر با برنامه رازهای زندگی و با موضوع کار در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. خوبان همراه، کار یکی از مهمترین عوامل در حل برخی مسائل بشری است. کار موجب تقویت سلامت جسم و روان انسان می شود و به فرد قدرت آرام زیستن، در آرامش بودن و قدرت تصمیم گیری را در بحران‌ها و مقابله با فشارهای زندگی می دهد. کار یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حل مسائل است و موجب تقویت سلامت جسم و روان انسان می شود. یعنی به فرد قدرت آرام زیستن، در آرامش بودن و قدرت تصمیم گیری در بحران‌ها و مقابله با فشارهای زندگی را می‌دهد. پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیکاری تأثیر منفی زیادی بر بهداشت روان افراد دارد و منجر به تخریب بیشتر سلامت روانی می‌شود. کار کردن اما وسیله برای زدودن فقر از زندگی و راه برای تحکیم روابط اجتماعی است. کار علاوه بر این موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه نیز می شود. فرد با کار کردن خود را جزء از جامعه احساس می کند و مورد توجه دیگران واقع می شود. پذیرش مسئولیت و سعی در سر و سامان بخشیدن به زندگی با عنوان یکی از عوامل کاهش استرس و کنترل فشارهای روانی کاربرد دارد. ولدورانت محقق فرانسوی می گوید تندرستی در کار کردن است و از این رو با جوانی لطف و زیبندگی می بخشد. راز لطف و زیبندگی در کار کردن است و اشتغال نیمی از رمز خرسندی و خوشنودی است. عزیزان همراه، کار در فرهنگ اسلام در ردیف عبادت‌ها در آمده است، تا آنجا که فضیلت کسی که برای روزی خود تلاش می‌کند برتر و والاتر از عابد بیکار شناخته شده است. در مقابل تنبلی و بیکاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال توصیف شده است. تنپروری، به اعتنایی به کار و شوق نداشتن به حرکت و تلاش مهمترین مانعی است که انسان را از کمال باز می دارد. کار ضامن پیشگیری از بسیاری از بیماری های روحی و اخلاقی است. بنابراین برای آنان که خواهان بدن سالم هستند، کار و فعالیت در حکم نسخه شفا بخش خواهد بود. حضرت علی علیه السلام فرموده است: هر کس کار کند نیرویش افزونتر می شود و هر کی در کار کردن کوتاهی کند سستی او افزایش می یابد. از نگاه قرآن کریم کار ضامن شخصیت و افزایش توانمندی است و شخص بنابر تلاشی که انجام می دهد ثمره اش را دریافت می کند. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه نجم آیات 39 و 40 می فرماید: و نیست از برای انسان مگر کوشش و تلاشی که انجام داده است و قطعا ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد دید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
تمدن‌های بشری و پیشرفت‌های مادی عالم در همه دوره‌ها و همچنین پیشرفت‌های معنوی و روحی و درونی هر انسان جز با کار فراهم شدنی نیست. کار لازمه، تلاش لازمه. و لیس للانسان الا ما سعى. دستاورد شما تنها در سایه سعی شماست، تلاش شماست، یعنی کار شما. در هر سطحی باید این رو فکر کنیم، باید کار کنیم. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است، دعوت به تعاون است. این مبنای تفکر اسلامی در همه فعالیت هاست. معتقدیم هر کسی که مشغول کار است و کار خود را انجام می‌دهد و این کار را خوب انجام می‌دهد، این مورد رحمت الهی است. فرمود اون کسی کار را درست انجام می‌دهد مورد رحمت پروردگار است. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره. تحقیر نمیشه این ملت.
رازهای زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع کار در خدمتتان هستیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، از پیامدهای مثبت کار کردن استقلال و خودکفایی است. فرد مستقل موجودیت واقعی خیش را اعلام می‌دارد و توانایی‌ها و امکاناتش را به دیگران می‌شناساند. آدمی با کار خستگی ناپذیر می شود، خلاق و نوراور به بار می آید و کارش را نیز به نیکوترین شکل انجام می دهد. این دستاوردها مستقیماً در کسب اعتماد به نفس، احساس ارزشمندی و نهایتاً رسیدن به کمال انسانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد. شاید از همین روز که خداوند دنیا را مکان برای آبادانی و تلاش قلمداد نموده و می فرماید:
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه.
اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادی کنید. همچنین در سوره مبارکه قصص نیز آمده است: با وسیله آنچه خداوند به تو داده است سرای آخرت خود را تضمین کن و البته سهم خود را از زندگی دنیا فراموش مکن. تا فردا که باز هم توفیق حضور پیدا میکنیم، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز میسپاریم. روزتان خوش.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.